آیا جنگ سرد برای ایران آغاز شده است؟ هنوز از روی صفحه اول خبرگزاری‌ها موضوع نشانده شدن هواپیمای پهپاد آمریکایی بیرون نرفته است که در برنامه تلویزیونی از شبکه دولتی در ایران مصاحبه امیر میرزایی حکمتی را پخش می‌کند که اشاره می‌کند برای گرفتن برخی خبرها و دادن گروهی از اطلاعات غلط وارد ایران شده است. این گمانه‌زنی‌ها یه زیادی را همراه داشته است. آیا میزان حضور اطلاعاتی آمریکا پیرامون ایران افزایش یافته است؟ آیا عوامل اطلاعاتی ایران هوشمندانه توانستن این موارد را کشف و ردیابی کنند؟ یا آیا از وجود دولت‌های همراهی نظیر چین و روسیه در این پاتک‌های امنیتی باید بررسی کرد؟ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی در فرانسه، معتقد است هم سیستم امنیتی آمریکا دارای نقص‌های زیادی است که خود موجب درز اطلاعات شده است و هم وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی ایران از سطح بالای اطلاعاتی برخوردارند که می‌توانند آنها را شناسایی کنند. البته گمان زنی هایی هم در این خصوص می شود که بخشی از یک بلوف تبلیغاتی از سوی دو طرف باشد این اتفاقات. بر روی با توجه به بحران های منطقه به نظر می رسد از این پس باید شاهد رخدادهای این چنینی نیز باشیم. در این خصوص با فرامرز دادرس گفتگو کردم و از او خواستم بگوید این تحرک ها را چگونه می توان بررسی کرد و می تواند نشانه چه رویدادهایی باشد. آقای فرامرز دادرس، خیلی متشکرم که مهمان امروز برنامه ما در رادیو کوچه هستید. اشاره میشه یکی از افسران جاسوسی سازمان CIA در ایران دستگیر شده در فرودگاه تهران. برخی از خبرهای داخلی، مخصوصا خبرگزاری فارس، اشاره میکنه که این افسر CIA در فرودگاه بگرام در افغانستان شناسایی شده توسط عوامل امنیتی ایران. درست در شرایطی ما قرار داریم که چند وقت پیش هم یک هواپیمای رهگیر و جاسوسی امریکایی در مرزهای ایران نشانده شده. شما اینو تغییر شرایط میدونید در وضعیت اطلاعاتی و امنیتی که امریکا در ارتباط با ایران داره دنبال میکنه؟
باید عرض کنم با درود به شما و شنوندگان رادیو کوچه، مسئله دستگیری جاسوس، اصولا تعریفی از جاسوس در جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهایی که به روش دیکتاتوری خودکامگی اداره می شوند با هم جای دیگه فرق میکنه. همه کس میتونه در ایران جاسوس باشه، از نویسنده، روزنامه نگار، پژوهشگر، حتی شاعران، مسافر عادی، کسانی که بستگان یا فامیلی در خارج دارن. تعریف مشخصی برای جاسوسی نه در دوران گذشته بود، در دوران رژیم پادشاهی، و نه در دوران جمهوری اسلامی که بسیار بدتر است. مسئله این کسی که نام برده شده، یعنی نامش نیاوردن، مشخصاتش رو دادن، اینجا جالبه. از او به عنوان افسر سازمان CIA نام میبرن که یک ایرانی تبار هست و میگوین که تحلیلگر اطلاعاتی بوده و مدتی هم در ارتش امریکا خدمت کرده در واحدهای اطلاعاتی ارتش. این نخستین اطلاعاتی که به ما میده این هست که این شخص یک ایرانی مقیم امریکا بوده یا شاید از ایرانیایی که اونجا وارد ارتش امریکا شدن، چون در واحدهای اطلاعاتی ارتش اصولا نظامی ها خدمت میکنن. حالا ممکنه بعدها به سازمان CIA منتقل یا مأمور بشن، ولی واحدهای اطلاعاتی ارتش به سه مسئله میپردازن: جب، زمین و دشمن، یعنی مسائلی که در آسمان دشمن، در زمین دشمن و درباره خود واحدهای دشمن انجام میشه. این شخص حتما دارای سوابق نظامی بوده و آموزش‌های نظامی یا به قول ایرانی‌ها رکن دوم رو دیده، اطلاعات نظامی رو دیده، پیش از اینی که بخواد به مسائل اطلاعات سیاسی و دیگر زمین‌ها بپردازه در اطلاعات نظامی متخصص بوده. گفته میشه که این از زمانی که وارد فرودگاه بگرام، پایگاه بگرام در افغانستان شده، مورد شناسایی مامورین امنیتی ایران قرار گرفته. این ممکنه درست باشه، برای اینکه مامورین امنیتی ایران در پاکستان و افغانستان حضور چشمگیری دارن. با استفاده از فسادی که در اونجا رواج داره در این کشورها و روابط نزدیکی که با برخی از افسران پاکستانی و مقامات افغانی دارن، میتونن دستی در این ماجراها داشته باشن و عوامل امریکایی، مامورین امریکایی رو تعقیب و مراقبت کنن یا پایگاه اونها رو زیر نظر بگیرن. در جای دیگه از طرف وزارت اطلاعات گفته شده که این شخص مأمور اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده‌ای بوده. اینجا ما رو به فکر فرو میبره که درست یک هفته پس از شاید هم 10 روز پس از فرو نشاندن یا سقوط اون هواپیمای پهپاد امریکایی یه همچین مسئله به عهده یه شخصی واگذار میشه که اینا به عنوان افسر CIA نام میبرن. ولی باز در خبرها اومده است که وزارت اطلاعات گفته که یک جاسوس امریکایی که به تازگی از افغانستان وارد خاک ایران کشورمان شده بود قصد نفوذ به این وزارتخانه را داشته است. منظورشون وزارت اطلاعات بوده. اگر این افسر سازمان سیا بوده، CIA بوده و از خاک افغانستان وارد شده، چطور یه دفعه میخواسته بره در کوریدورهای وزارت اطلاعات بدون هیچ سابقه و پیشینه ای؟ من گمان میکنم که ارزیابی این دو خبر میتونه احتمال این داشته باشه که این افسر یا این مأمور چون مشخصات نظامی و عملیاتی داشته، شاید کسی بوده که اینو فرستاده بودنش در کویر کاشمر در جایی که هواپیمای پهپاد امریکایی فرود اومده یا سقوط کرده که اون هواپیما رو منفجر بکنه و از بین ببره. این یکی از گزینه‌هایی است که میتونیم به اون بیاندیشیم. ولی اگر گزینه دومی که وزارت اطلاعات باز اینجا گفتگو می‌کنه که این می‌خواسته وارد وزارتخونه بشه اطلاعات جمع‌آوری کنه، نشون دهنده اینه که خود وزارت اطلاعات یا کسانی در وزارت اطلاعات با این شخص پیشاپیش ارتباطی داشتن و شاید ایشون یک جاسوس دو جانبه، یعنی مأمور دو جانبه بوده. این هم گزینه دومی است که در مورد این شخص میتونیم ما حدس بزنیم.
با توجه به اتفاقاتی که الان داره میفته، شما به نظرتون میرسه که رویکرد عملیات اطلاعاتی آمریکا نسبت به ایران عوض شده یا اینکه اساساً این یه جور جنگ تبلیغاتی داره اتفاق میفته؟
به نظر من هر دوش میتونه باشه. هر دوی این کشورها، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، نیاز به خوراک تبلیغاتی و جنگ تبلیغاتی دارن. و شما میبینید تا یک خبری میاد به پایان برسه و از روی تیترها و صفحات روزنامه و اینترنت هست بشی، یک خبر دیگه جنجالی تر اتفاق میفته. هر دو اینها به این نیاز دارن. اونتا مسئله سرویس های اطلاعاتی امریکا در چند سال گذشته یک مقداری باعث نگرانی حتی کشورهای همپیمانش در اروپا شده. از اون زمانی که ویکیلیکس آغاز کرد به افشاگری و دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده سیاسی و نظامی امریکا و منتشر کردن اونها، حالا بسیاری معتقد بودن که این هم میتونه کار خود اونها یا با همکاری اونها باشه، ولی به هر حال اطلاعاتی که در طبقه بندی بوده پخش شده، این نشون دهنده یک ضعفی در سازمان‌های اطلاعاتی امریکاست. شما میدونید که حدوداً اینها 16 سازمان اطلاعاتی رو در یک وزارتخونه بسیار بزرگی گرد آوردن. خبری داریم که در ماه گذشته و در اردیبهشت گذشته وزارت اطلاعات، آقای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلان کرد که 42 افسر عملیات امریکایی رو در سراسر جهان اینا شناسایی کردن که بخش بزرگیش در خاورمیانه به ویژه در لبنان بوده. و در ماه گذشته خبر دادن که 12 جاسوس امریکایی رو در ایران و لبنان به وسیله نیروهای امنیت ایران و حزب الله دستگیر شدن. در لبنان خب اسرائیلی‌ها اونجا عوامل اطلاعاتی دارن، امریکایی هم همینطور و بسیاری کشورهای دیگه، حتی روسا. ضعف سیستم امریکایی، افسران عملیات امریکایی که رهبری شبکه‌های گردآوری خبر رو دارن که حالا به عنوان جاسوسی گفته میشه، گفته شد که در لبنان اینها قرارهای ملاقاتشون رو در یک پیتزا فروشی می‌ذاشتن و این مرتبا تکرار میشه. این از نظر اطلاعاتی درست نیست. باید بگردیم پیدا کنیم ببینیم ضعف اینها در کجا بوده. جمع‌آوری یا گردآوری خبر به دو گونه است، یا به صورت آشکاره یا به صورت پنهانی. بیش از 80% اخبار رو به صورت آشکار از رسانه‌ها روزنامه‌ها و گزارش‌های دولتی، عمومی، گزارش‌های پژوهشی، دانشگاهی، آمار، اقتصاد، سایت‌های اینترنتی الان به ویژه جمع می‌کنم. اون 20% باقی مونده رو باید به طور پنهانی گردآوری کنم. این دایره اطلاعاتی جمع‌آوری خبر شروع میشه، بررسی میشه، پخش میشه در سازمان. اگر پرسشی درباره خبر یا کمبودی در خبر باشه، دوباره به رهبر عملیات ابلاغ میشه و از اون میخوان که در این مورد بیشتر تحقیق کنه و رهبر عملیات یا افسر عملیات با عامل خودش تماس میگیره. برای همین بوده که این تماس ها تکرار میشده، به خاطر اینکه خبر رو کامل کنن تا به اطلاع دست پیدا کنن. حالا باید دید که کجای این کار ایراد داشته. آیا افسر عملیات بوده که کارشو خوب انجام نداده، ملاقات های تکراری در محل تکراری گذاشته، یا در بخشی از سازمان نفوذ اونجا انجام شده یا بیتوجهی در اون بخشی که اخبار پخش شده انجام شده، یا در حینی که دوباره به افسر عملیات ابلاغ شده در اونجا یه کم و کاستی بوده که باعث گیر افتادن تعدادی شده که به عنوان جاسوس حساب میشن و خب میدونیم حزب الله اینها رو بلافاصله اعدام میکنه. ایران هم که خب با این تبلیغاتی که داره به هر حال تا کنون چند نفر هم از خود ایرانی ها رو به این بهانه اعدام کرده.
یعنی شما میخواید بگید که دستگاه امنیتی غرب میتونیم بگیم که حفره و یا در واقع سوراخی داره که این نشتی ها داره خارج میشه؟
من فکر میکنم که این رو به این صورت میتونیم بگیم که این دستگاه اطلاعاتی امریکا به حدی بزرگ شده که از کنترل خارج شده. حجم اطلاعات بیش از اندازه به اونها میرسه و کاریست که به این حجم اطلاعات میگن آوار اطلاعاتی. وقتی آوار اطلاعاتی در یه سازمانی زیر آوار اطلاعاتی میمونه، دوچار میشه، برای اینی که بتونه این خبرها رو آنالیز و بررسی بکنه، هزاران خبری که میگیره این سالها طول میکشه. خبر باید به موقع بررسی بشه و به موقع دربارش اقدام بشه و الا اون اطلاعات کهنه میشه و سوخته میشه و دیگه اثر چندانی نخواهد داشت در تصمیم گیری ها.
ولی من یعنی اینجا یه سوال دارم آقای دادرس، شما احساس میکنین دستگاه امنیتی ایران خیلی توانمنده که این شکاف ها رو داره استفاده میکنه، یا این حفره بسیار حفره‌ای گسترده ایه که به هر نحوی قابل دسترسی هست؟
من میتونم هر دوشو بگم. دستگاه اطلاعاتی ایران توانمند هست، ولی اینی که بسیار توانمنده یا اندازش رو بتونیم بسنجیم اینو آماری ما نداریم. ولی دستگاه امنیتی ایران بیش از دوران پادشاهی توانمند هست، برای اینکه اینا هم پول دارند و هم اختیاری که به نیروهای امنیتی داده میشه فراقانونیه. بنابراین از نظر شمارشون هم زیاد هستن، خیلی زیاد هستن. بیش از 80% دیپلمات‌های ایرانی که در خارج از کشور در سفارتخونه هستن، اینها وابستگی دارن به طور مستقیم با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اون 20% دیگه هم فی سبیل الله برای اونها کار میکنن. به هر حال یه حالتی شده مثل دوران شوروی ها که بیش از 98% دیپلمات های سفارت شوروی در کشوری که بودن اینها عوامل اطلاعاتی یا KGB بودن یا GRU بودن، که GRU اطلاعات ارتش بود. برای نمونه سفیر اتحاد جماهیر شوروی که مقدم السفرا هم بود در ایران، سالها سفیر بود، یک رانندش یک کلونل یه سرهنگ GRU بود و هر دو هم دیگر رو میپاییدن. دستگاه اطلاعاتی ایران باید اذعان بکنیم که قوی هست، امکانات داره، امکانات مالی و وسایل ابزار داره. دستگاه امریکا همونطوری که گفتم دستگاه قوی، به ویژه امریکا، من رو امریکا دارم میگم چون در ایران در زمان دوران پادشاهی جاسوس روس میگرفتن و جاسوس جای دیگه خبری نبود، ولی امروزه جاسوس امریکا میگیرن، ولی دیگه با جاسوس روس و چینی و اینها که در اونجا همه جا پراکندن کسی کار نداره. اینها هم حفره درشون ایجاد شده، همون حفره‌ای که بارها گفته شد، در خود تارنمای شما نوشته شد، در صدای امریکا ایجاد شده بود و در بسیاری جاها دیده میشه.
این دادرس اینو شما مقدمه جنگ نمیدونید؟
من فکر نمیکنم که به هر حال این یک یادآور دوران جنگ سرد بین امریکا و شوروی. ولی من به یه مسئله یه نکته دیگه رو لابلای خطوط میخونم، این هست که در زمان گذشته هم امریکا یا با شوروی ها همین مسئله رو داشتن، سالها هم به طول کشید و آخر شوروی ها به دلایل بسیاری از جمله اقتصادی از پا در اومدن. من تعجب میکنم که امریکایی‌ها یا غربی‌ها چرا ایران رو در حد شوروی بالا بردن، یعنی در حدی ابرقدرت، چون چنین چیزی صادق نیست. من فکر میکنم یکی دیگه از انگیزه ها این است که اینها با این بازی که با ایران به راه انداختن، ایران رو تشویق دارن میکنن. ایران هم یک کشوری شده مثل یک کودکیست که از بسیار چیزا خوشش میاد و شادی میکنه، یه چیزی به دست میاره و میخواد به رخ دیگران بکشه. اینها خوراک به این میدن و اینو جمهوری اسلامی رو هدایت میکنن در جهت مسابقات تسلیحاتی و مخارجی که هزینه‌هایی که در این زمینه وجود داره، حتی کارهای اطلاعاتی. بخش بزرگی از بودجه ایران صرف هزینه‌های تسلیحاتی از ساختن موشک و تلاش برای دست یافتن به اسلحه اتمی و مسائل اطلاعاتی و اینها میگذره، در صورتی که اگر این کشور این مشکلاتش رو بذاره کنار با جهان، میتونه با اون پولها خیلی کار انجام بده برای رفاه مردم در داخل ایران. ولی نهایتاً ببینید همه تلاشایی که ایران انجام میده، جمهوری اسلامی انجام میده در این راستا، در نهایت پولش به جیب همین ابرقدرت ها میره. اگر مسابقه تسلیحاتی هست، اینا باید برن ابزار و ادوات رو از بازار سیاه گوش و کنار جهان بخرن بیارن استفاده بکنن. اگر سازمان های اطلاعاتیشون هم پیشرفته شدن یا عملیاتشون قابل توجه شده، باز ابزارشون رو بایستی از خود این کشورهای غربی و ویژه امریکا بخرن. به هر حال پولیست که در جیب غربی ها و از اون سو هم داره در جیب شرقی ها مثل روسیه و چین میره.
به نظر شما امریکا در صدد برخورد برخواهد آمد با توجه به این فرود یا سقوط هواپیما و این دستگیری این افسر اطلاعاتی؟ فکر میکنین ما باید منتظر خبرهای دیگه باشیم؟ و از سوی آیا فکر میکنین اسرائیل در این قضیه نقش جدیتر رو بازی خواهد کرد؟
اسرائیل نقشش همیشه پنهانی است و همیشه نقش داشت و داره در منطقه خاورمیانه و به ویژه بعد از گذشته، بعد پس از انقلاب اسلامی در ایران در 3 سال گذشته، چون احساس خطر میکنه نقش پنهانی و بسیار موثری هم داره. مسئله جنگ، شما فکر میکنید؟ من گمان نمیکنم که جنگ به زودی آغاز بشه با ایران، ولی همیشه این گزینه هست. ما باید این توجه رو بکنیم که اگر خود ایران جنگ رو آغاز کرد چه خواهد شد. عوامل سرخود در جمهوری اسلامی اگر یک دست به کاری زدن که غرب رو تحریک کردن به حمله چه خواهد شد؟ این خطرش بیشتر اینه که تا غرب بخواد به ایران حمله بکنه. من فکر نمی‌کنم نیازی به حمله باشه، برای اینکه هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر نیست. برای اینا صرف نمی‌کنه که بخوان برن اونجا لشکرکشی کنن. نیروهای آمریکایی دارن از عراق خارج شدن و به زودی از افغانستان هم میان بیرون. اینها به صورت دیگه‌ای در منطقه میمونن، بخشی از نیروهاشون میره به اردن و بخشش میره در کویت و عربستان مستقر میشن. و من فکر میکنم این مسئله که ما داریم میبینیم، امریکایی‌ها قصد دارن در آینده با جنگ‌های اطلاعاتی کارهاشون رو پیش ببرن به جای جنگ‌های نظامی، چون هم کم خطرتره، هم با هزینه کمتری برگزار میشه و هم مؤثرتره.